میگم اینو حالا بعد و نه به این شدت. بله شروع کنیم آقای عزیز.
دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران. درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. درس سوم، درگاه و دیوان.
خب این سومین گفتگوی ما از این سلسله گفتگوهایی که داشتیم در مورد نهادهای یا پیش ساختهای مهم تاریخی ایران، یکی مسئله درگاه و دیوانه. درگاه و دیوان، البته شاید به جای درگاه بتونیم لفظی که امروزه رایجه یعنی دربار رو در مقابل قرار بدیم، که بیشتر اشاره به نهاد هست، ولی خب در متون و در فرهنگ سیاسی ایران معادل اون در واقع شخص سلطنت شاه، مقام سلطنت شاه یا سلطان هست. بسیاری از اندرزنامه های ایرانی اشاره که میکنن به سلطان اشاره میکنن، که البته مقصودشون همون درگاهه. در مقابل دیوان، که تعریفی است از تمام نظام اداری و تشکیلاتی دولتی که در رأسش مقام وزارت هست و شخص وزیر، پس در واقع به یه ترتیبی این رابطه و پیوند و تنش بین شاه و وزیره که در واقع متن اصلیه این صحبت ماست. و خب این در سراسر تاریخ ایران تقریبا میشه گفت بدون هیچ وقفه ای، از زمانی که مقام وزارتی در کار بوده، همواره این تنش وجود داشته در مورد ایران از دوره ساسانی و پیامدهاش تا دوره حاضر هم محسوسه، چنان که بهش خواهیم پرداخت. و نه تنها در ایران، بلکه به ترتیب میشه گفت در تمام سرزمین هایی که این فرهنگ ایرانی درشون رسوخ داشته، یعنی مقام سلطنت و مقام وزارت داشتن، که تقریبا میشه سراسر دنیای اسلام. این تنش و این پیوند همه جا محسوسه. اگر بخوایم به مبحث ریشه شناسی تاریخی نگاه کنیم، اول به مفهوم کلمه شاه، واژه شاه که انقدر رایجه، انقدر در تاریخ ایران، در تاریخ سیاسی ایران انقدر اهمیت داره بپردازیم. شاه در پهلوی و پیش از اون در فارسی باستان، در پارسی باستان از کلمه خشای میاد. خشای به معنی خود، شای به معنی خود، شایسته. و این یه واژه بسیار عجیب و مهمی است، به خاطر اینی که در واقع مؤید این نکته است که شاه در مقام و اقتدار خودش خود شایستگی داره، یعنی کسی شاه رو در مقام خودش تایید نمی کنه. و حالا خب این مقابل مقام پادشاهی در فرهنگ های دیگه است، به این ترتیب که در واقع شاه برگزیده ایزده، فر ایزدی که داره، فر ایزدی رو از جانب یک موبدی یا یک پارسایی یا یک مقام معمم یا روحانی اینجوری که امروز هم میگن نمیگیره، بلکه از شخص، بلکه از ایزد خودش مقام الهی میگیره در واقع، و به این دلیل این حالت قائم به ذاتو داره. و البته مقام شاه شاهان که شاهنشاهی که اونم اشاره به اون اقتدار سلطنت در دستگاه ممالک محروسه، نظام محروسه بود که شاهان نیمه خود مختاری در ولایات هستند و شاه شاهان بر همه اونها سروری داره. این مفهوم شاه رو اگه بخوایم بهتر در بیابیم، چنان که اون زبانشناس بزرگ فرانسوی امیل بنونیست توضیح داده، گفته در تمام فرهنگ‌های سلطنت در دنیای هند اروپایی تنها جایی که ما مفهوم شاه داریم در ایرانه، یعنی این مفهوم قائم به ذات خودشایسته. چرا که در دنیای مثلا هند سانسکریت مفهومی که هست راج هست، در دنیای اروپایی رکس هست. رکس و راج هر دو از ریشه رایت هستند، یعنی راه در زبان فارسی و زبانهای مشترک هند اروپایی. یعنی در واقع مقام راج یا رکس تعیین کننده یک راهیه که از پیش نهاده شده، و اون یک راهی که در واقع اون دستگاه دین و شریعت پیش گذاشته، و شاه در واقع راج یا رکس اون کسی که اینو دنبال میکنه. در که در شاه ابدا اینطور نیست. در شاه مقام خود اون در رأس قدرته و نه دنبال کردن آنچه که موبت یا مقام کلیسا بهش عرضه میکنه یا از اون میطلبه. این مفهوم راه و راست در فارسی، معادل انگلیسیش رایت، و در زبانهای مختلف این مفهوم خیلی مهمیه، بلکه در واقع معادل شریعته. در عربی شریعه یعنی راه، راه به چشمه، و همون کلمه که در فارسی معادل راهه. و این نشون دهنده اینه که دو نوع نظام مختلف اقتدار بوده که در مورد ایران یک تنشی بین این دو هم وجود داره. مثلا اگه ما به مسئله فر ایزدی توجه کنیم، حتی در سنگ نوشته های ساسانی، در نقوش حجاری مثلا نقش رستم، میبینیم که پادشاهان ساسانی، شاپور به ویژه یا اردشیر، اون حلقه‌ای که در واقع نماینده قدرتی که به او، اقتداری که به او داده شده، اون فریه که به او داده شده رو از یک ایزدی میگیره، یا اهورامزداست یا آناهیتاست، از یک موبدی نمیگیره. موبد در اونجا نقشی نداره، جایی نداره. خب این یه نکته مهمیه که باید ما در نظر داشته باشیم. و البته همونطور که گفتم، مثلا در شاهنامه باز هم اگه به داستان فریدون برگردیم، فریدون یکی از شکوه هایی که میکنه در پایان زندگیش بعد از اون تراژدی بزرگ از دست دادن سه فرزندش در جدایی ایران و ان ایران، میگه من در چند بیت در شاهنامه میگه که من خواستم که داد و راستی رو، هر دو رو در واقع به انجام بیارم، و این در واقع سوگ و تراژدی در نتیجه این بود که من از یک دادی که ایزد به من داده بود، یعنی عدالتی که مفهوم عدالتی که با فر براش اومده بود، از یه طرف دنبال کردم، از طرف راستی رو دنبال کردم، یعنی اون راهی که باید میرفتم، راهی که قبلا گذاشته شده بود برای من، راه شریعت در واقع. و اینها با هم تضاد پیدا کرد. در داستان جانشینی فریدون در تقسیم جهان او به فرزند کوچک خودش که ایرج بود که بار گذشته بهش پرداختیم، ایران مرکز و بوم رو به او میده و بر رو به فرزندان بزرگتر خودش میده. این مخالف راستیه، چرا که فرزند کوچکتر نباید ملک اصلی سلطان رو در دست، سلطنت رو در دست داشته باشه. و این تنش بین این دو البته جای صحبت خیلی مفصل تر داره، ولی همین تا این حد گفتم که چند اندازه مهمه. در مقابل مفهوم وزیر رو داریم یا وزارت. وزیر هم نظیر شاه که همون توی که قبلا گفتم یه مفهوم ایرانیه. واژه وزیر از وزر که به معنی بزرگ در پهلوی میاد و معمولا به وزیر دوره ساسانی غالبا بهش میگفتن وزرگان وزر، یعنی بزرگان بزرگ، که مسئول ریاست بر تمام دستگاه و تشکیلات اداری و اجرایی دولت بود. حتی گاهی اوقات مسئول لشکر هم بود. مثلا در ادبیات فارسی نمونه خیلی رایج برای این شخصیت وزیر، همطوری که میدونید، بزرگمهر است که همون کلمه وزرگ در نامش هست. یعنی اون شخصیتی که از یک درایت و سیاستی برخورداره که شاه رو میتوانه در امور سلطنت، در امور اجرایی سلطنت و همینطور در مشاوره با سلطنت راهنمایی کنه. در بسیاری از داستانهایی که در اندرزنامه ها هست، در آثاری نظیر گلستان سعدی هست، در باب اول در آداب پادشاهی، ما همینطور این نقش بزرگمهر رو به عنوان مظهری از این حکمت سلطنت، از این حکمت دولت میتونیم ببینیم. در واقع یه پارادایمه، یه ابر، یک ابر نمونه است برای این مقام وزارت. و خب این چنین که این دوام کرده و این عنوان دوام کرده وزیر تا دوره حاضر، نشون میده که تداومی در این نهاد وزارت هم نظیر نهاد سلطنت بوده همیشه، که از دوره ساسانی به دوره اسلامی رسیده. یا به قول بعضی از اهل فن میگن که دوران ابتدای اسلام در واقع باید گفت دوران پسا ساسانی، نباید گفت دوران صدر اسلام، اینکه آنچه که ساخته شد از اون نظام ساسانی الهام گرفته بود. مثلا در همه این حکمت عملی که در اندرزنامه ها ما میبینیم، که یک نوعی در واقع پرگماتیزم رو در سلطنت به ما میاموزه، در دولت و اداره دولت به ما میاموزه، ما این مفهوم اهمیت وزارت رو برای سلطنت میبینیم. مثلا خیلی شگفت‌آوره که در نخستین داستان گلستان در باب اول، اولین داستان که شاید به خاطر دارید، جریان اون دو وزیریه که در حضور ملک هستند و یک گناهکاری رو میارن اونجا. شاه میخواد حکم اعدام او رو بده. یکی از وزرا میکوشه که این حکم اعدام رو تخفیف درش بده، اون دیگری میکوشه که حکم اعدام انجام بشه. سعدی میگه که دروغ مصلحت آمیز و از راست فتنه انگیز، که این اصل بزرگ در واقع پرگماتیزم سیاسی بوده که در دستگاه دولت همیشه رایج بوده، یعنی تخفیف در احوال رعیت. این رو یکی از اصول مهم یک وزارت موفق در سعدی میشناسه. مفهوم دولت که آن هم مفهوم مهمیه برای ما که امروزه متاسفانه در زمان حاضر گاهی وقتا در زبان فارسی به گمان من به خطا ازش یاد میشه، به مفهوم کابینه جدید نیست که میگن دولت آقای خاتمی یا غیره، بلکه به مفهوم اون تمام اون دستگاه اقتداری که شاه و وزیر و تمام اطرافیان و تمام نهادهایی که بهش وابسته هستن اون رو به عنوان دولت ذکر میکنن. این مفهومی که در ابتدای دوره اسلامی پیدا شد در دوره بنی عباس و مفهوم معنی اصلیش در واقع اینه که گردش اقتدار، یعنی خوشبختی که در یک لحظه برای یک پادشاه یا یک سلطانی واقع میشه، دولتش بیدار میشه. اون مفهوم اصلی دولته که باش یک مفهوم انقلاب هست، یه مدت دگرگونی زمان درش هست و اینکه دولت همیشه پایدار نیست، بلکه یک نهادیه که باید با دقت ازش نگهداری بشه تا بتونه دوام پیدا کنه، که باز هم با همون مسئله در واقع حکمت عملی یا پرگماتیزمی که ذکر کردیم برمیگرده. مثلا همونطور که گفتم این اشاره خیلی ظریفی که در شاهنامه هست در داستان فریدون که مشکل داد داره، داد از کلمه داد در پهلوی به معنی آنچه که ایزد به شاه داده و با شریعت متفاوته. این داد در واقع اساس همون حکمت عملیه که تو چگونه بتوانی این چرخه عدالت رو، چرخه داد رو حفظ بکنی که نظام پایدار بمونه، که در واقع به ما میگه که بقای دولت در گروی راحت و آسایش رعیته. یعنی چی؟ یعنی دولت در مستر قدرته، شاه در صدرش، دو یک بازوی اجرایی داره که لشکر و دیوانه، یک بازوی جمع‌آوری مالیات داره، در واقع باز هم دیوانه، و در پایین رعیته. چنان که در این شکل میتونید ببینید، شاه یا سلطان در رأس، دیوان و لشکر در یک طرفه، رعیت در پایین اون چرخ است و در دریافت مالیات در طرف دیگر دولته. یعنی اگر یک نظام موفق سیاسی و نظامی که بتونه این عدالت رو، این موازنه رو حفظ بکنه، موازنه بین دولت و رعیت، و اجازه نده که دستگاه اجرایی دولت به رعیت ستم و ظلم بکنه، بلکه اجازه بده که رعیت بتونه با آسایش کار کنه، ثروت بیاندوزه و از اون ثروت بتونه مالیاتشو به دولت پس بده که دولت با اون مالیات بتونه دوام خودشو و لشکر خودشو حفظ بکنه. این اون چرخه خیلی مهمیه که بهش میگن چرخه عدالت. همونطوری که گفتم در شعر فارسی، در ادب فارسی، در متون اندرزنامه ها هست به صورت در واقع نیمه آشکار، ولی از مثلا قرن 14 هم از دوره ایلخانی به بعد میبینیم که به صورت فرضیه خیلی روشنی در اومده. مثلا در بعضی از مکاتبات رشید فضل الله همدانی، وزیر بسیار بزرگ دولت ایلخانی، ما میبینیم که این چرخه عدالت رو به صورتی حتی تصویر کرده که چطوری هست، که همونیه که روی تصویر شکلی که میبینید هست. حالا اتفاقا من به نظرم رسید که یک شعری از سعدی در یک داستانی در همین باب اول گلستان، در آداب سلطنت، در آداب پادشاهی، بخونم، کوتاه چند ساعتیه، بخونم که این رو به خوبی با یک تصویر شعری نشون داده که در قدرت سعدی است که بتونه به این زیبایی این رو بسازه. در باب اول در سیرت پادشاهان میگه که آوردند که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از اینقدر چه خلل آید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است، هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده. یعنی در اینجا سعدی به ما در این داستان مسئله این که دولت و حقوق رعیت، روستا، ده، مردم چطور باید کوچکترین ظلمی بهشون وارد نیاد رو ذکر کرد. البته همونطوری که میدونیم این همه بیشتر در نظر بود، در عمل بدون شک اون نمک رو به قیمتش نمی گرفتند و اون ظلمی که نوشیروان میگفت حتما واقع میشده. حالا اون شعری که به نظر من به خوبی چرخه عدالت رو میشه درش دید اینه: اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه، یعنی پنج تخمر، به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. یعنی در واقع به ما میگه که چطور عمل شاه، رفتار سلطنت در این که این دایره و چرخه حفظ بشه اهمیت داره. اتفاقا من وقتی که این کتاب ایران مادرنیستری رو مشغول نگارشش بودم، برای تصاویری که به دنبالش فکر کردم مناسبه براش، به یک کارت پستالی برخوردم که در فرانسه چاپ شده در مورد اینکه شاه ایران چطور باید دیسکرشن، پرودنت دیسکرشن داشته باشه، یعنی که بعد احتیاط رو برای حفظ دولت در نظر داشته باشه. و همین داستان سعدی که الان خوندیم رو این رو تصویر کرده برای کسانی که بخوام ببینن. حالا شاید شما بخواید در تصویرتون نشون بدید اینو، که همین سلطانیه که در جامعه قاجار اکشوری نشونش داده، به روستا میره و همون نصیحت رو به اطرافیانش میکنه. خب نقش این وزیر صرفا مسئله ریاست دستگاه دولت نبود، بلکه اون رایزنیش بود که یه جنبه کاملا عملی، حکمت عملی بود که داشت، و به اضافه اون یه نوعی مربی بود، نوعی پدر دوم برای شاهان بود و این تقریبا همیشه از نظام الملک نسبت به مثلا ملکشاه سلجوقی ما همین رابطه رو میتونیم ببینیم تا مثلا امیر کبیر و ناصرالدین شاه، همین رابطه پدر و فرزندی به صورتی حاجی میرزا قاسی و محمد شاه، یا حتی قبل از اون میتونیم رابطه حاجی ابراهیم خان کلانتر اعتمادالدوله صدر اعظم اول دوره قاجار رو در رابطه با فتحعلی‌شاه جوان ببینیم. اینکه یک ارتباط خیلی پدر فرزندی همیشه بین این وزارت و سلطنت هست. خب که در واقع خب چنان که در کتاب قبله عالم هم گفتم، این ارتباطی هم پیدا میکنه به اندرون و به نقش مهدولیا مادر شاه که همیشه نقش خیلی اساسی و مهمی در این رابطه بین وزارت و سلطنت داشته، چون از یه طرف باید مدافع و مواظب و پشتیبان مقام پسرش می بود، از یه طرف دیگه بایستی اون واقعیات دستگاه اجرایی رو در نظر می داشت و این نقش رابطی که بازی می کرد خیلی مهم بود. یکی از جاهایی که ما می تونیم ببینیم اندرون چطور بیرون رو در واقع شکل می ده. حال که پرداختیم به این واژه شناسی این دو کلمه شاه و وزیر به صورت مختصر، بعد یه اشاره هم دو تا نکته رو باید بگم. یکی این که بعضی از مورخین دوره صدر اسلام در غرب، مثلا گویتان که مورخ بسیار خوبیه بود، اینها یک نوع تعصبات چی میشه گفت عرب ستایی دارن و گویتان اتفاقا مقاله مفصلی داره راجع به مسئله وزیر و ادعا میکنه که این مقام وزارت صرفا ساخته خلافته و ربطی به دوران گذشته نداره، کاملا غافل از این موضوع که ریشه شناسی کلمه فارسیه نه عربی. این و بعدم تمام نظام اداری دوره بنی عباس از ساسانی گرفته شده، چطور میتونستن یک باره مقامی رو جدیدن خلق بکنن؟ ولی خب اینو فقط توضیح دادم که اگه کسی این رو شنید تصور نکنی که این آگاهی نسبت به اون نکته نیست. دوم این که در مورد طبقه، در مورد دیوان، اون دستگاه بروکراتیک بود، اون دستگاهی بود که تشکیلات دولت رو می ساخت و کلمه دیوان باز هم کلمه فارسی است که بعداً در سراسر دنیای اسلام شایع بود و رواج داشت. از کلمه دیوان، از کلمه میاد که با دفتر یا دابتر یکی هست در پهلوی، به معنی در واقع اون که به انگلیسی بهش میگن رجیستر، یعنی اون دیوان دفتر دولتی، اون رو تبدیل کم کم وسیع شده و به یک مفهوم به عنوان بوروکراسی تبدیل شده که خیلی نزدیک اکچولی به کلمه بوروکراسی از این نظر، یعنی دیوان سالاری معادل بوروکراسی. و کلمه اون هم باز هم خیلی واژه دیگری که به همه این به این مربوطه، کلمه دبیره، چون دبیر هم با دفتر و دیوان از یک ریشه است و به معنی اون کسانی است که در واقع این نظام اداری تشکیلاتی دولت رو میگردونن و برش نظارت دارن. اهمیتش از این نظری که این یه طبقه بیشتر اوقات طبقه ایرانی بودن که ازشون وزرا پیدا میشدن، وزارت پیدا میشد، دبیرانی بودن که در واقع دهقان بودند، دهقان یعنی مالکین سرزمین های یا دهات و روستاهای بزرگ بودن، معادل جنتری در زبان انگلیسی در انگلستان، و در واقع این طبقه بودن که اون فرهیختگی و اون فن اداره رو، جمع‌آوری مالیات، رسائل و جزئیات دیگه مربوط به دیوان رو، اون معرفت، اون آگاهی رو داشتن، دانش رو داشتن و در واقع در دست این طبقه میموند. شما اگر نگاه کنین بیشتر وزرایی که در دست درگاه خاندان بنی عباس و بعد از اون در خاندانهایی که مثل سامانیان، آل بویه، سلجوقیان، غزنویان، سلجوقیان در دوره اسلامی حکومت رو در دست داشتن، از این خانواده ها می اومدن. مهمترین نمونهش در ذهن همه اون مسئله اعلای نمونه وزارت خواجه نظام الملک بود و اینها همیشه خاندان خودشونو داشتن، یعنی همیشه با یک شبکه ای از ارتباطات باشون بود که میتونستن به اون ترتیب دولت رو اداره کنن، نگه دارن و بهشون نه تنها امکان اداره میداد، بلکه بهشون یک نفوذ و قدرتی در داخل دستگاه دولت میداد. خب این نفوذ و قدرت داخل دستگاه دولت باعث میشد که گاهی اوقات با شاه یا سلطان اختلاف نظر پیدا بشه، چرا که از یه طرف این دستگاه خودشاهی رو میپذیرفت، یعنی شاهی که بر قائم به ذات خودش هر کاری میخواد میتونه بکنه، از یه طرف دیگه بهش یه وزارتی میداد که در واقع در خدمت اون میبود ولی در واقع اون رو کنترل میکرد، اون رو بهش نظارت میده. این تنشن، این تنش بین این دو نهاد در داخل این نظام همواره باقی بوده. حتی برش یک نوع تئوری ساخته شده. بعضی از اندازنامه نویسان، مخصوصا در عربی، اندازنامه نویسان به این، در کتاب قبل عالم هم گفتم، به این موضوع رسیدن که دو نوع وزارت هست. یکی وزارتی که بهش میگن وزارت تفویضی، یکی اونی که بهش میگن وزارت تنفیذی. وزارت تفویضی اون وزارتیه که شاه به وزیر قدرت رو محول میکنه، تفویض میکنه به او، اوست که در واقع باید مقام اجرایی رو، دستگاه اجرایی رو اداره کنه و شاه در واقع خودش رو کنار میذاره از دستگاه اداره روزانه اجرایی دولت. در مقابل وزارت تنفیذی وظیفه‌اش صرفاً تنفیذ احکام و آمال سلطنته. به این دوتا یک فرق و تفاوتی قائل شدن، ولی بین این تنفیذی و تفویضی همیشه یک تنش بزرگی وجود داشت. نمونه ها شما مفصل در داخل ایران میتونیم ببینیم. در دورانی که برای ایرانیان بیشتر محسوسه، مثلا در داستان امیرکبیر، امیرکبیر یک نمونه خیلی مشخصی از وزارت تفویضی بود. یعنی ناصرالدین شاه در ابتدای سلطنت بهش واگذار کرد که تو امیر کبیری، پس تمام قدرت نظامی رو به او احاله داد، به او محول کرد. دیوان رو دوباره بازسازی کرد. ما دو دوره امیرکبیر کوتاه هست، ولی میبینیم که امیرکبیر مایل بوده دیوان کاملا مستقل بسازه، یعنی دستگاه اجرایی و تشکیلاتی دولت رو در زیر قدرت خودش بگیره و حتی به صورت فیزیکی یا به صورت ظاهری هم یه فاصله بین دیوان و درگاه قائل بشه. و البته طرز حکومتش کاملا طرز حکومتی وزیر تفویضی بود، نه وزیر تنفیذی. در حالی که خب بسیاری از نامه هایی که به ناصرالدین شاه نوشته همیشه میگه من تنفیذ اوامر شما رو میکنم. این نبود که در ظاهر مانه به کلی منکر مقام سلطنت، ولی در واقع اینطور بود. و خب اون تنش بین شاه و وزیر، وقت به ویژه اون دستگاه اشرافی که همیشه بهره می بردن از سلطنت، در واقع یک پیوستگی به سلطنت، انشعابی از سلطنت بودن، اونا همیشه ناراضی بودن از وزیر تفویضی، برای اینکه اون حاضر نبود که همه آمال و خواسته های اونا رو اجرا کنه. خب عاقبتش هم که می بینیم که در مورد امیرکبیر بالاخره منجر به از بین رفتن این وزیر تفویضی شد. ولی البته امیرکبیر تنها نبود. اگه ما نگاه کنیم از آغاز قاجاری، از حدود 1797 غیر از حاج ابراهیم خان کلانتر اعتماد الدوله، اولین صدر اعظم قاجاریه، بعد در دوره محمدشاه حاجی میرزا آقاسی، بعد امیرکبیر، بعد میرزا آقاخان نوری، اینها رو همه اون 50 سال نخست دوره قاجاریه رو کم و بیش میشه گفت همیشه وزارت تفویضی بود، یعنی وزرا خیلی قدرتمند بودن. ولی در نیمه دومه که ما میبینیم که این تضاد زیاد میشه. البته خب حتی در اواخر دوره ناصری هم مثلا میرزا حسین خان سپهسالار مشیرالدوله، او هم یه وزیر در واقع تفیضی بود چون قدرت رو در اختیار خودش داشت و همیشه مشکل تصادم با دستگاه سلطنت و از بین رفتنشون پیش میاد. در واقع میتونیم بگیم که این مسئله وزیرکشی که سابقه بسیار طولانی داره در تاریخ نه تنها ایران، در بلکه سرزمین های مجاور در عثمانی نمونه خیلی عالی دیگرش، همه به خاطر همین بود که این تصادم بین سلطنت و وزارت کماکان ادامه داشت و همیشه منجر به از دست رفتن طبقه وزرا میشد و در واقع تقریبا مثل یک ریت دو پساژ به فرانسه، یعنی که این آیین بالغ شدن شاه بود. یعنی ما همیشه در ابتدای سلطنت بسیاری از شاهان ایران میبینیم که اینها وابستند به این وزیری که مربی و پدر ثانیشونه و وزیر تفویضیه، ولی بعد از کشتن او در واقع میگیرید دو پازاجه برای اینکه بتونن اون قدرت کامل رو در اختیار خودشون بگیرن و این بارها تکرار شده در طول از دوره صفویه، دوره خود شاه عباس نمونه خیلی روشن شه، ملکشاه تو دوره سلجوقی نمونه روشن شه، تمام دوره ایلخانی میبینیم اینو، یعنی دوره بنی عباس میبینیم، برامکر میبینیم در صدر دوره چیز صدر دوره عباس دوران هارون رشید. پس این چیز تازه‌ای نیست، پدیده‌ای که همواره بوده. مسئله قدرت وزارت یکی از بزرگترین چالش هایی که باش مواجه بود تا دوره جدید باش مواجه بود این مسئله جانشینی بود. یعنی که این همونطور که گفتم در داستان فریدون، خب در داستان فریدون یک رسم و شیوه جانشینی همیشه بود که فرزند ارشد باید جانشین پدر میشد، یعنی اونی که در اروپا بهش میگن، در انگلیسی بهش میگن پروموجنیتور، یعنی فرزند اولی که باید جانشین پدر بشه. ولی در عمل در داستان فریدون ما اینو نمیبینیم، یعنی نمیبینیم که فریدون که میخواست داد رو انجام بده و راستی رو حفظ بکنه سلم رو به مقام پادشاهی ایران برسونه، بلکه فرزند کوچیک رو کرد ایرج، همونطوری که گفتم. در واقع این تنشن اونجا خیلی محسوسه، اما وزیر در کار نیست. در دوره های بعدی که ما این مسئله وزارت رو میبینیم که همیشه گرفتار این موضوع هست که چطور با مسئله جانشینی مواجه بشه و این یکی از دلایل بزرگ سقوط وزرا بود در دوره اسلامی، هم در دوره سلجوقی هست، هم در دوره صفوی هست، هم در دوره قاجاری که به مراتب هست. مثلا سقوط خود امیرکبیر را اگه نگاه کنیم، دلیل اصلیش این بود که ناصرالدین‌شاه تصور میکرد که به برادر او به عنوان جانشینش نظر داره، یعنی عباس میرزای سوم به او توجه داره. درست یا غلط این بود، سقوط میرزا آقاخان نوری به خاطر این بود که آن پسری رو از ناصرالدین شاه نمیخواست جانشین او بکنه که مورد علاقه شخص شاه بود، برای اینکه از دو طرف قاجار نبود و این در واقع مشکل همواره باعث سقوط وزرا میشد. دوم اصلی که شما میتونید بپرسید چرا وزرا اصولا پایگاه مستقل کاملی نداشتن، و اینکه ما گفتیم که طبقه دبیران بودن، و طبقه دبیران خودشون ضیاء و عقار داشتن، ملک داشتن، در واقع خودشون بودن که پایگاه شبکه حکومت رو در اختیار داشتن. این همواره اینطور نبود. بیشتر اوقات وزرا از داخل دستگاه سلطنت برکشیده می شدن و به مقامات می رسیدن و جایگاهشون اونقدر که به نظر می اومد مستقل نبوده، یا اگر بود مثلا خاندان نظام الملک، بعدها این اسباب شکست می شد، هیچ وقت نمی تونست همواره اون رو برای دوره خیلی طولانی حفظ بکنه. و این تقریبا در سراسر دنیای پریمادر خارج از ایران هم ما میتونیم ببینیم، نمونه های متعدد رو میتونیم ببینیم. مثلا یه نمونه که همیشه در ذهن من هست دوره هنری هشتم. شما در تاریخ انگلستان اگر نگاه کنید، همین مسئله تنش بین وزارت و سلطنت محسوسه. کشته شدن تاماس مور به جرم خیانت و بعدها کاردینال وولزی که کشته نشد ولی خیلی به تبعید رفت و اینها در خمول مرد، در گمنامی مرد، اینها هر دو نشونه این بود که این مسئله تنش بین سلطنت و وزارت در نظام انگلیسی هم رایه حل بود در دوره پیشا مدر، الی مادر. یا مثلا در فرانسه نمونه خیلی خیلی که خیلی به نظر من نمونه عالیه، میتونیم ببینیم در فرانسه در دوره لویی 13 و ابتدای لویی 14 اگه نگاه کنیم میبینیم که وزرای خیلی قدرتمند پیدا میشن در دولت فرانسه، که خب نمونه بهترین نمونه و مشهورترین نمونهش کاردینال ریشلیو بود و بعد از اون کاردینال مازارین بود، که هر دوی اینها که همونطوری که عنوانشون نشون میده کاردینال بودن. اینا دو مقام مذهبی بودن که وزارت رو در اختیار داشتن و میتونستن در واقع انفاذ نظر خودشون رو بکنن، به خاطر اینکه از یک پشتیبانی نسبی مجزا از سلطنت برخوردار بودن و این به دوامشون و بقاشون خیلی کمک میکرد. در مثلا در ایران ما هرگز نمیبینیم از ابتدای دستگاه وزارت، هرگز نمیبینیم که یکی از مقام علما به وزارت برسه، هرگز، غیر ممکنه. برای اینکه دستگاه علما که ریشش در زهاد بود، این زاهدان همیشه بعد از قدرت فاصله می گرفتن و این نه که در خدمت قدرت در بیان، در اینکه در فرانسه هم نمونه در خدمت قدرتن و نه تنها در خدمت قدرتن، انحصار قدرت دارن. مثلا همون نمونه ریشلیوری که گفتم، اون به خاطر اینکه کاردینال بود، شما مثلا تو خیلی عالیه، اگه یه وقتی رفتی توی لوور نگاه کن، نقاشی که از ریشلیو هست کاملا نشون میده که این خودش رو یه مقام کاملا مستقلی از سلطنت میدونه و وقتی که در نقاشی یا پایه های قدرت خودشو میخواد نشون بده، یکی مسیحیتی که صلیبی که در دست داره و یکی یه نوع رعیتی که پشتش هستن، اون طبقه‌ای که در واقع دارن ازش دفاع میکنن. و خب یه مقداری این بود، یه موقع مستقلتری داشتن از آن که در ایران بود، چرا که مثلا در عثمانی یا در ایران همیشه در دوره جدید بعد از ایلخانی اینها رو به عنوان در واقع عبد و بنده بودند و عبد و بنده قدرت و سر چیزش جانش در اختیار سلطانه. خب این هم یه علت دیگه‌ای برای ضعف دستگاه وزارت بود که بتونه اون قدرت اجرایی رو کاملا در اختیار خودش داشته باشه. مثلا نمونه دیگری که مثلا شاید جدیدتر در ذهن ما هست، مسئله بیزمارک در آلمان. بیزمارک وزیری بود که قدرت کاملا تفویضی داشت، انحصار کامل قدرت رو داشت و ویلهلم مجبور بود که هر کی او میخواد بهش انجام بده، در حالی که هرگز همچین امکانی برای هیچ کسی که در داخل دستگاه حکومت ایران صاحب مقام وزارت میشد ممکن هم حتی برای خارج نظام بود، چه برسه به دوران جدید. حالا نمونه آخری که اتفاقا میتونیم خیلی با ایران مقایسه کنیم مسئله پیدایش باب عالیه در عثمانی. برای اینکه در قرن 18 در دولت عثمانی یک فاصله بین مقام وزیر اعظم و سلطان پیدا شد. شما امروز هم اگر برای در استانبول برید در توپکاپی و قصر سلطان رو ببینید، میبینید که ساختمان دیگه در کنارش هست که این بهش میگن این باب عالیه. یعنی چی؟ یعنی باب عالی از نظر ساختمانی ظاهری فیزیکی از درگاه جدا شده. یعنی ما یک نهادی داریم که باب عالیه، مقر وزیر اعظمه، یک قصری داریم که متعلق به سلطانه. در ایران هرگز واقع نشد. در دوره قاجاری هم به یه ترتیبی هنوز هست این موضوع، چرا که حتی خب در موضوع امیرکبیر که خیلی روشنه که اگرم تو شما بهش بگی یه بچه آشپز بود که نبود، البته بیشتر از اون بود، ولی یه قدرت مستقلی نداشت. نظام جدید رو داشت، میخواست با نظام جدید شاه رو کنار نگه داره، اشراف رو کنار نگه داره و دولت و دیوان رو تقویت کنه. اول کارم موفق شد، ولی هم نظام جدید از دست داد، میدونی که تو اون آشوب بزرگی که در ساختلوی تهران پیدا شد و میرزاخان نوری مجبور شد بیاد، چون وزیر لشکر بود، بیاد و در واقع بشه نایب وزیر و بعد هم مهدالیا بر ضدش در واقع کودتای داخلی کرد، از داخل تمام اشراف رو جمع کرد بر ضد اون. خب این در واقع امیرکبیر که پایش در اصل ضعیف بود، ولی یک کسی که پایش قوی بود مثلا میرزا ابراهیم خان کلانتر، که کلانتر شیراز بود، کسی بود که زندیه رو از کار کنار گذاشته بود و قاجاریه رو اجازه داده بود که بیاد قدرت رو در دست بگیره، کسی بود که قاجاریه رو ساخت. به آقا محمد خان قاجار گفتی که خان نیستی، تو شاهی، ترجمه میکنی، و تمام اون کوششی که کرد که برای نظام سلطنت رو بسازه، حتی ایلات ساخت، همونطوری که اشاره کردم دفعه پیش، خمسه فارس رو او ساخت. خب این به این قدرت باز هم نمیتونست در مقابل فتحعلی‌شاه مقاومت بکنه، یعنی با یه نوع کودتا مانندی فتحعلی‌شاه خودش و خاندانش رو نابود کرد و به بعض بسیار بسیار دردناکی همشون رو کشت و کور کرد و از بین برد. پس در واقع ما میتونیم اینو برگردیم به اینکه خودشاهی تو ایران از اون رکس همیشه خیلی قدرتمندتر بود، اون شاه از رکس قدرتمندتر بود و از راج قدرتمندتر بود و این قدرت مطلقه رو از روز اول با خودش داشت، و الا تو اون تصاویر نقش رستم خودش اونطوری نقش نمیکرد که اون دایدم، اون تاج فرهی رو داره از آناهیتا میگیره، از موبد نمیگیره. البته حالا در داستان چیز میبینیم دین و دولت که حتی تو دوره ساسانی هم نمیتونست پادشاه قدرت مطلقه رو در دست داشته باشه و مجبور بود همیشه که به دستگاه موبدان اتکا بکنه. ولی مشکل بزرگ تو دوره قاجاریه این بود که، یا تو دوره صفویه، اصولا تشیع به طور کلی، که تشیع همواره از دولت کناره میگرفت به خاطر اینکه این دولت رو سلطان جائر میدونست، میگفت که اعلی حضرت امام زمان، یعنی اعلی حضرت اون پادشاه قاجار نبود که اونجا نشسته، اعلی حضرت امام زمان بود و خب این جدایی که از خودش را از دستگاه دولت در ظاهر، نه در عمل، در ظاهر حفظ میکرد، هیچ وقت اجازه نمیداد که مجلسی بیاد بشه صدر اعظم شاه سلیمان یا شاه سلطان حسین. در دوره پهلوی هم حتی خب با یه قدری از اغماز ما همطور میتونیم این مداومت رو ببینیم. خب بالاخره هنوز وزیر هست، مشروطه اومده، نخست وزیر پیدا شده، ولی فرق عمده‌ای در مقام نخست وزیر با صدر اعظم نیست. هنوز هم همون وظیفه رو انجام میده، همون کاری میکنه. و ما میبینیم که از سال در دوره رضا شاه تقریبا همه نخست وزیرای تنفیذی هستن، چون قدرت رضا شاه مثل هنری هشتم اجازه نمیداد که کسی ابتکار عمل و انحصار قدرت رو در دست خودش داشته باشه. بعد از جنگ اون دوره پرآشوبی که میبینیم، دوره‌ایه که این وزارت البته تفویضی پیدا میشه، یعنی که با قوام السلطنه، با رزمارا، با مصدق، ما در واقع نخست وزیرانی رو میبینیم که میخواهند انحصار خودشون رو یا و حضور خودشون رو در دستگاه وزارت کاملا جدا از مقام شاه حفظ بکنن. از میان این وزرای دوره انتقالی که بین پایان جنگ و کودتای 1332 بود، در این دوره شاید بهترین نماینده یک وزارت مقتدر، وزارت تفویضی، شاید قوام السلطنه بود که هم اون دیدگاه خیلی روشنی رو داشت که میخواست از دستگاه دولت جدا بشه، از دستگاه سلطنت جدا بشه. و خب البته دوره بود که سلطنت هنوز بعد از سقوط رضا شاه در ضعف بود، ولی حتی او هم در دو یا سه باری که به نخست وزیری منصوب شد بالاخره نتوانست آنچه که میخواست رو به دست بیاره، و از اون شاید روشنتر مسئله دولت محمد مصدق بود که در دو دولتی که تشکیل داد کاملا با درگاه یا دربار مشکل بزرگش این بود که قدرت رو در انحصار وزارت بگیره و به شاه صرفا اون چیز جمله معروفی که شاه سلطنت بکنه ولی حکومت در دست دولته، و به خصوص در مورد ارتش، یعنی اون نیروی اجرایی اصلی دستگاه دولت رو میخواست در اختیار خودش بگیره، که یه نمونه خیلی روشنی از این بود که انحصار قدرت به عنوان وزیر تفویضی تقریبا حتی در دوره جدید هم با انقلاب مشروطه، قانون اساسی و همه امکانات و شرایط جدیدی که میتونست شاید این رو قدرت اجرایی رو در دست وزیر وزارت قرار بده، باز هم مقدور نشد. در واقع ما میبینیم که سقوط مصدق سه اصل مهم درش تأثیر داشت: یکی بر سر منازعه بر سر ارتش با دربار، یکی مسئله نفت و درآمد اقتصادی که میتونست تعریف بکنه، سوم مسئله مداخله بیگانگان، یعنی که اینکه بالاخره قدرت‌های بزرگ اروپا، انگلستان و امریکا حضور دولت مصدق رو برای اون چی که خودشون ثبات می‌انگاشتند و برای منافع خودشون مضر می‌دونستند. البته خب دولت مصدق هم بی تقصیر نبود، این رو هم باید اضافه کرد، ولی به هر حال این هست عنصر در این که این دستگاه دولت نمیتوانست استقلال کامل پیدا کنه مؤثر بود. چرا که ما وقتی راجع به وزارت قدرتمند صحبت میکنیم در واقع مقصود اینه که مشکل بزرگی که ایران هرگز نتونست در دستگاه سیاسی خودش به نتیجه مطلوبی برسه اینه که هرگز نتوانست یک دولت مستقل از سلطنت بسازه، چیزی که اروپا بالاخره بعد از تمام تلاش‌هایی که در از دوران ارلی مادرن تا دوران مادرن کرد بهش بالاخره رسید. بالاخره در قرن 19 بعد از انقلاب فرانسه در انگلستان، شاید بیشتر از اون، از قرن 17 بالاخره توانست که این مقام وزارت، یعنی مقام اجرایی دولت رو مجزا از سلطنت نگه داره. ولی در ایران هرگز موفق نشد که این درجه از انحصار یا این درجه از استقلال رو برای خودش حفظ بکنه، و این تا جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا کرده و همون صورتی که در واقع در دوران پیشا مدرن بود، در دوران جدید بود، در دوران پهلوی بود. شما مثلا در دوره محمد رضا شاه، خب مقام هویدا رو اگه نگاه کنیم، بمبانی وزیر کاملا وزیر تنفیذیه، یعنی کاملا آگاهانه وزیر تنفیذیه. ولی خب در دوره بعد از انقلاب هم منازعه بین ولایت و اول نخست وزیر و بعدن منازعه ولایت با ریاست جمهوری فرقی نمیکنه، فقط نامش تغییر کرده. باز هم همون نظام اجرایی دولتی نمیتوانه مستقل از اون مقام که برای خودش یک شایستگی قائم به ذاتی قائله سالم و مجزا بمونه. شما نگاه کنین، از این واقعا یه امر شگفتیه که ما از آغاز انقلاب جدید، که انقلاب اسلامی از سال 1357 تا به حال که 1400 هست، هیچ یک از کسانی که در مقام اجرایی بودند جان سالمی در جمهوری اسلامی به در نبردند. از بازرگان گرفته تا بنی صدر، تا میرحسین موسوی، تا خاتمی، تا حتی رفسنجانی، تا خاتمی بعدها، تا حتی احمدی نژاد، تا حسن روحانی، همه اینها به یه ترتیبی اگه نگاه کنیم اینها قربانیان قدرت مطلقه ولایت فقیه هستند، که در واقع باز هم انعکاس و بازتابی از همون داستان تنش درگاه و دیوانه که تا امروز ادامه پیدا کرده.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید.